خبر کشته شدن یک دختر جوان به دست طالبان واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته. یک خانواده در کابل ادعا دارد که دختر جوانشان در یکی از ایستبازرسی‌های غرب شهر کابل کشته شده. اعضای خانواده زینب 25 ساله ادعا دارند هنگامی که از یک مراسم عروسی به خانه برمیگشتند، موترشان در یک ایستبازرسی نیروهای طالبان در حوزه 13 شهر کابل توقف داده شد و سپس بر آنان شلیک شد که در این تیراندازی زینب جان باخت. خواهر زینب گفت گلوله از موتر گذشت و در قلب خواهرم خورد. خواهرم در آغوشم جان داد. عبدالمجید شوهر خواهر زینب گفت از گلایی برچی می رفتیم، چک پوینت بود، چند موتر هم روبروی من بود، همین که چراغ دستی انداخت در موتر زنان و کودکان بود، ما که حرکت کردیم پشت سر ما فیر کردن. تا کنون علت و انگیزه اصلی تیراندازی بر زینب روشن نیست، اما جنرال مبین سخنگوی فرماندهی پلیس کابل گفت ما درباره رویداد پرسیده ایم، انشالله که عنقریب معلومات تازه را با رسانه ها شریک خواهیم ساخت. زینب 25 ساله کارمند بانک بود و قرار بود که ماه آینده عروسی بکنه. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. قبل از خداحافظی خدمت شما عرض بکنم که از هفته آینده برنامه ما کلن زمانش تغییر میکنه و میره به شیفت بعد از ظهر و شیفت شامگاهی، یعنی شنبه هفته آینده ما ساعت 6:40 شام در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با مدت 35 دقیقه. انشالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید با برنامه های تحلیلی انعکاس. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
اولین لوکوموتیو ایرانی، اولین راه آهن در ایران در دوره ناصرالدین شاه تأسیس شد. وقتی سال 1261 یک خط تراموا بین تهران و شاه عبدالعظیم به طول 8700 متر کشیده شد. اما تکنولوژی این راه آهن و قطاری که در آن استفاده شد در دست فرانسوی ها و بلژیک ها بود. بعدها روس ها هم در صنعت قطار وارد ایران شدند. در زمان رضا شاه نیز قطارهای ایران را آلمان ها و انگلیسی ها می ساختند. در تمام دوران پهلوی ایران هرگز به سمت تولید موتور قطار و ساخت لوکوموتیو حرکت نکرد. برای همین حتی بعد از انقلاب، یعنی در طول دوران جنگ و سالهای پس از آن نیز، ایران تا مدتها متکی به واردات لوکوموتیو از خارج کشور بود. بعد از مطالعات اولیه از آبان 1387 احداث کارخانه در فضای 16 هکتاری در استان البرز آغاز شد و تولید آزمایشی از خرداد 1390 با موفقیت به نتیجه رسید. سرانجام از بهمن 1391، 130 سال پس از ورود قطار به ایران، اولین خط تولید لوکوموتیو بومی در ایران با ظرفیت تولید 600 دستگاه آغاز به کار کرد. بیش از این، از 195 کشور جهان، تنها 39 کشور توانایی ساخت لوکوموتیو را داشتند که قدرت عمده در اختیار کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، لهستان، ایتالیا، کانادا و اسپانیا بود. اما حالا ایران نیز برای اولین بار در تاریخ خود به یک کشور تولید کننده موتور قطار و لوکوموتیو بدل شده است.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک زن در دوران بارداری باید چقدر وزن اضافه کند؟ در این مورد کارشناسان می گویند اول از همه از دکتر خود بپرسید چه مقدار وزن باید اضافه کنید. اما توصیه می شود زنی که پیش از بارداری وزن متوسطی دارد باید در دوران بارداری 11 تا 15 کیلوگرم وزن اضافه کند. زنانی که دارای کم وزنی هستند در دوران بارداری باید 12 تا 18 کیلوگرم وزن اضافه کنند و زنانی که اضافه وزن دارند تنها 6 تا 11 کیلوگرم وزن باید اضافه کنند. جالب است این را هم بدانید، محققان ثابت کرده اند زنانی که بیش از حد مجاز در دوران بارداری چاق میشن حدود 50% بیش از دیگران دچار دیابت بارداری میشن. از همراهیتان سپاسگزارم و خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. هم من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. طالبان امریکا را با توجه به درخواست‌های جهانی و آزادی هرچه زودتر دارایی‌های افغانستان توصیه کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام توییتری از موضع آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در مورد آزادسازی دارایی مسدود شده افغانستان استقبال کرد. آنتونیو گوترش از امریکا خواست که قوانینی که دارایی های افغانستان را مسدود و استفاده از منابع مالی برای نجات جان شهروندان و اقتصاد افغانستان را غیر ممکن کرده است لغو کند. قصر سفید به بهانه به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 10 میلیارد دلار دارایی این کشور در امریکا را بلوکه کرد. افغان‌ها بارها علیه این اقدام آمریکا که به بحران اقتصادی افغانستان دامن زده تظاهرات کردند. سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل در مورد وقوع بحران انسانی در این کشور به ویژه در فصل سرما هشدار دادند. وزیر داخلی پاکستان در بحبوحه اختلافات مرزی با افغانستان حصارکشی در مرز دیورند را به جلب رضایت طالبان منوط کرد. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان گفت که از 2600 کیلومتر مرز بین دو کشور فقط حصارکشی 21 کیلومتر در مرز دیورند باقی مانده است. چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی تصاویر ویدیویی از جمع‌آوری مرزبندی ایجاد شده ی پاکستان توسط طالبان منتشر شد. در این تصاویر یک فرمانده محلی طالبان در مورد مرزبندی و حصارکشی به پاکستان هشدار داد. صدر اعظم پاکستان دستور اعزام متخصصان پاکستانی به افغانستان را صادر کرد. دفتر صدارت عظمای پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد که عمران خان صدر اعظم این کشور با هدف جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان دستور اعزام متخصصان فنی، طبی، مالی، اطلاعات و حسابداری به این کشور را صادر کرد. در این بیانیه آمده است که عمران خان ضمن استقبال از درخواست اخیر سازمان ملل برای کمک به افغانستان با گفتن این که در مواقع ضروری افغانها را رها نخواهیم کرد، به گسترش رابطه بین کراچی و کابل ابراز تمایل کرد. صدر اعظم پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود از تنش و درگیری بین نیروهای طالبان در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد. دولت پاکستان به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی FATF قادر به ارسال کمک مالی به افغانستان نیست. بانک مرکزی پاکستان از ترس مجازات‌های FATF با اجرای تصمیم دولت این کشور مبنی بر گشایش صندوق امداد برای افغانستان مخالفت کرد. بانک مرکزی اعلام کرد افتتاح این صندوق امداد برای افغانستان با تعهدات پاکستان در قبال FATF در تضاد است و خطر تحریم اسلام آباد را به دنبال خواهد داشت. این بانک از دولت خواست در دستورالعمل خود برای افتتاح این حساب بازنگری کند. نیازهای مردم افغانستان به دریافت کمک در بحبوحه زمستان افزایش یافته است. از این رو دولت پاکستان تصمیم گرفته بود برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی به افغانستان حساب‌هایی را در بانک مرکزی و سایر بانک‌های این کشور باز کند. کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم نیازمند افغانستان همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران در دو روز گذشته میان تعدادی از خانواده‌های نیازمند در کابل پایتخت افغانستان کمک‌های در زمینه تأمین سوخت زمستان به ارزش هر خانواده $20 سنگ زغال و چوب توزیع کرده است. سنگ زغال و چوب میان 500 خانواده نیازمند افغانستانی در کابل توزیع شده است و برنامه مشابه کمک به تأمین سوخت زمستان برای نیازمندان در ولایت بلخ و دیگر مناطق افغانستان در برنامه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. پیش از این کمک‌های مواد غذایی شامل آرد، برنج و شکر و همچنین کمک‌های دارویی ایران در قالب محموله‌های مختلف بین نیازمندان در افغانستان توزیع شده است. به گفته سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در افغانستان، بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ارسال کمک‌های مردم ایران برای مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان ادامه خواهد داشت. درگیری بین نیروهای ازبک و پشتون طالبان در ولایت فاریاب افغانستان 6 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در این تنش‌ها که پس از بازداشت مخدوم عالم ربانی، یکی از فرماندهان ازبک گروه طالبان آغاز شد، یک نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، دیروز در جریان فیر نیروهای طالبان به سوی یک اراده موتر نظامی که به فرمان ایست توجه نکرده، یکی از نیروهای طرفدار ربانی کشته و 3 تن دیگر از طرفداران وی زخمی شدند. 2 غیر نظامی زن نیز در این تیراندازی زخمی شدند. به گفته خبرنگار محلی که در شهر میمنه کانون درگیری‌ها در ولایت فاریاب حضور دارد، پلیس صبح دیروز مانع تجمع معترضان در مسجد عیدگاه شده است. این منبع با اشاره به تعطیلی بازار در این روز تاکید کرد با استقرار تانک‌ها میمنه حالت نظامی به خود گرفته است. با تشدید تنش‌ها مقامات پشتون فاریاب اقامتگاه‌های خود را ترک کردند. ملا ربانی، یکی از فرماندهان ازبک طالبان، چهارشنبه به دلیل نامشخصی توسط نیروهای اطلاعاتی طالبان بازداشت شد. یک روز بعد نیروهای ازبک طالبان که برخی از آنها با سلاح‌های سبک و سنگین مسلح بودند، با حضور در سرکا خواستار آزادی هرچه سریعتر ربانی شدند. ازبک‌ها بازداشت این فرمانده را اقدام نجات پرستانه قلمداد می کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی عملیات علیه قاچاق مواد مخدر را پشت سرحدات افغانستان به اجرا می گذارد. استانسیلا زاس، دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی، گفت این سازمان برای سال جاری 3 عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر در نزدیکی مرز با افغانستان انجام خواهد داد. زاس همچنین افزود که سازمان پیمان امنیت جمعی برای سال 2022 3 عملیات امنیت نظامی، مبارزه با تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر برنامه‌ریزی کرده است. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مبدأ افغانستان را مسئله مهم خواند و خاطر نشان کرد که این مبارزه در سال جاری در 3 مرحله انجام خواهد گرفت. سخنگوی وزارت خارجه چین در 50مین سالگرد روابط دیپلماتیک تهران و پکن بر تعمیق هرچه بیشتر شراکت جامع و راهبردی دو کشور تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین به همین مناسبت گفت که چین و ایران در نقطه آغاز جدید و تاریخی قرار گرفتند. این سخنگو با اشاره به آمادگی پکن و تعمیق روابط با تهران، همکاری‌های راهبردی چین و ایران را به نفع ملت‌های هر دو کشور توصیف کرد. سخنگوی وزیر خارجه چین افزود ایران کنونی ایران 50 سال پیش و وابسته به غرب نیست و چین امروز با چین 50 سال پیش قابل مقایسه نیست. عضو شورای روابط بین اقوام روسیه گفت دیدار سران ایران و روسیه آثار و نتایج قابل توجهی در تقویت روابط دو کشور خواهد داشت. اسماعیل شبانوف عضو شورای روابط بین اقوام که زیر نظر دفتر ریاست جمهوری روسیه فعالیت میکند، روز جمعه در گفتگو با ایرنا افزود که جمهوری اسلامی ایران از کشورهای توانمند منطقه و شرقی میانه است و این موقعیت و توانایی ایران اهمیت روابط با آن برای روسیه را دوچندان میکند. شبانوف خاطر نشان کرد که مقامات روس برای سفر رئیس جمهوری ایران و فراهم آوردن مقدمات این سفر آماده شده و دو طرف برای این منظور تلاش گسترده‌ای کردند. به گفته مقام روس، سفر رئیسی به مسکو در مرکز توجه افکار عمومی جهان قرار خواهد داشت و رسانه‌های روسی و خارجی برای این سفر آماده شدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه به تازگی اعلام کرد که مقدمات سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حال انجام است. و فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران برقراری امنیت و کمک به شناورهای حاضر در سطح دریا و همچنین نشان دادن اقتدار نظام همراه با ارسال پیام صلح و دوستی را اهداف ایران از حضور در آبهای آزاد دانست. امیر دریادار شهرام ایرانی با اشاره به اهداف حضور نیروی دریایی ارتش ایران در دریاهای دورتر گفت که برقراری ایمنی و امنیت دریانوردی و اعلام این موضوع که جمهوری اسلامی ایران با توانمندی‌های خود به ویژه در حوزه دریا هیچ گونه محدودیتی برای حضور در هیچ نقطه‌ای را ندارد، مهمترین اهداف حضور ایران در فواصل بیشتر است. بسیار سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور الهی دستم را بگیر تا در کوره راه های غفلت گام هایم را گم نکنم. بی چراغ آمدم، راه عبورم را روشن کن با اشاره هدایتت. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز، شنونده های گرامی، شنونده های گل، شنونده های مهربان، همراهان خوب و همدل. خوشحال هستیم که در جمع شما هستیم و از راه دور حس خوب و صمیمی شما با ما منتقل میشه، به همکاران ما که در این برنامه صادقانه تلاش میکنند رضایت خاطر شما و لبخند شما را به دست بیارن و احساس کنن با تمام وجود. در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور و دو شماره هم برای ارسال پیامک های شما دوستان در نظر گرفته شده: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. این بخش ها را در برنامه امروز تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
واژه‌های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند خانه های خود را با خواندن نماز و قرائت قرآن نورانیت ببخشید. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه اذن با الف و زال است. کلمه اذن که در فارسی هم استفاده می شود به معنای اجازه است. کلمه اذن 39 بار در قرآن کریم تکرار شده. چون تمامی اعمال انسان با اجازه و اذن الهی انجام می شود، 38 بار کلمه اذن با نام مبارک پروردگار آمده. 18 بار در قرآن عبارت به اذن الله با اجازه خدا به اذن الهی آمده. مثل سخن حضرت عیسی علیه السلام در آیه 49 سوره مبارکه آل عمران: و احی الموت با اذن الله، من مردگان را به اذن خدا زنده می کنم. در 6 آیه کلمه اذن با کلمه رب یعنی پروردگار همراه شده، مثل آیه 4 سوره مبارکه قدر که بسیار معروف است:
تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر.
فرشتگان و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان برای هر امری نازل می شود. در آیه 38 رعد و 78 غافر می خوانیم:
و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله.
هیچ پیامبری معجزه ای نمی آورد مگر با اجازه خدا. در آیه 110 سوره مبارکه مائده 4 بار کلمه اذن در گفتگوی خداوند با حضرت عیسی علیه السلام آمده:
و اذ تخلق من الطیر کهیئت الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی و تبره الاکمه والابرص باذنی و اذ تخرج الموتى باذنی.
تو با اذن من از گل پرنده ای می سازی، سپس در آن میدمی و به اذن من آن پرنده واقعی می شود و به اذن من کور مادرزاد و پیس را شفا می دهی و به اذن من مردگان را از قبر زنده بیرون می آوری.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، همچنان از رادیو دری در کنار شما هستیم. در بخش بعدی برنامه همراه ما باشین تا با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا شویم.
یا دل اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء
اسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، یکی از اسمایی که ما را در شناخت خداوند یاری می دهد اسم قدوس است. این اسم از اسماء تنزیهی خداوند است که بیانگر پاکی و طهارت و دور بودن خدای تعالی از هر گونه اوصاف بشر است. قدوس در ادبیات عرب صیغه مبالغه از ریشه قدوسه هست. صیغه مبالغه آن است که در وصف و ستایش و یا نکوهش کسی یا چیزی بگونه ای زیاده روی و مبالغه شود تا شنونده به اهمیت آن پی ببرد. قدوس به معنای پاک، بی عیب، بدون آفت و بی نقص است. قدوس آن خدایی است که از هر عیب و نقصی پاک و منزه است. خداوندی که از داشتن شریک و فرزند و همه کارهای عبث و بیهوده پیراسته است. در بیان قدوس می توان از این روایت بهره برد که می فرماید خدای بلند مرتبه از تمامی آفتها و عیبها منزه است.
سبحان الله والحمد لله ولا
دوستان عزیز، قدوس دو مرتبه در قرآن تکرار شده است. یکی در آیه 23 سوره حشر که می فرماید
هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
او خدایی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب منزه است، به کسی ستم نمی کند، امنیت بخش است، مراقب همه چیز است، قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند و شایسته عظمت است. خداوند منزه است از آن که شریک برای او قرار می دهند.
دومین سوره ای که در آن اسم شریف قدوس آمده است آیه اول سوره جمعه است که می فرماید
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم.
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است هموار تسبیح خدا می گویند، خداوندی که مالک و حاکم است و از هر عیب و نقصی مبرا و عزیز و حکیم است.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان عزیز، قرآن کریم ارزنده ترین موهبت الهی و گوهر با ارزشی است که سرچشمه سعادت انسان می باشد. قرآن کتاب هدایت است و هدف کلی آن راهنمایی نوع بشر به فلاح و رستگاری است و در برگیرنده عالی ترین معارف الهی در زمینه شناخت خداوند متعال و اسما و صفات الهی است. در این کتاب عظیم قوانین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، برنامه‌های اخلاقی، عبادی و دینی وجود داره و در مسیر زندگی راهی را به انسان نشان میده که پیمودن آن انسان را به تعالی میرسانه. در سوره یونس آیه 57 خداوند چنین موعظه میکنه: ای مردم، به یقین برای شما پند و اندرزی از جانب پروردگارتان آمده، کتابی که سراپا پند و اندرز است و شفایی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان.
ما رو هدایت میکنه، همه چیز رو تعلیم داده است، باید آموخت، باید فهمید و اونگاه پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگی است. چجوری ممکنه؟ این خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست، قدم آخر.
والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون.
تلاوت قرآن با صوت خوش، با آداب که شیوه خاصی دارد، موسیقی خاصی دارد، روش خاصی دارد، اینها چیزای لازمی است. اینا انسان رو نزدیک میکنند.
این من فی ذلک لعبره،
اما این کافی نیست.
انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیه.
مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن، از قرآن.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه همچنان با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین.
دل و جان را صفا می بخشیم. به تلاوت آیات 34 و 35 سوره حج با صدای استاد محمود علی البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
وبشر المقبل
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 34 و 35 سوره حج بود با صدای استاد محمود علی‌البنا.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
همچنان در جمع شما هستیم و این افتخار ماست که شما برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. بازم بریم به شهر مزار شریف. مریم جان حسین زاده از باشندگان مزار برای ما پیام دادن، نوشتن سلام، خدا قوت، تشکر از برنامه خوبتان. سلام مریم جان عزیز، تشکر از پیام خوبت. و نوشتند که قرآن کریم کتاب هدایت همه انسان‌ها در همه دوره هست بی تردید، و پهنه زمین و گستره زمان حوزه نورافشانی خورشید همیشه تابان قرآن کریم است. حقیقتاً چنین است مریم جان عزیز، و خدا کنه ما توفیقی را پیدا کنیم که در معرض این نور همیشه تابان قرآن کریم قرار بگیریم.
في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إليه.
كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه، من عرفتا صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة سعى. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه، من عرفتا صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة سعى.
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه با شأن نزول آیات 16 و 17 سوره حدید آشنا میشیم.
داستان آیات.
یک سال پس از هجرت که بت‌پرستی به فراموشی سپرده شده بود
و هر روز عده‌ای به آیین جدید علاقمند می‌شدند و اسلام می‌آوردند، افرادی فرصت طلب و ماجراجو که رهبری پیامبر را در دل برنمی‌تابیدند برای دلسردی می‌کوشیدند و با سخنان خود در میان مسلمانان دو دستگی به وجود می‌آوردند و ایمان مسلمانان را سست می‌کردند. این گروه منافق برای کاستن از جایگاه و مقام پیامبر و بی‌اعتنایی به قرآن گاهی در سخنان خود به کتاب تحریف شده تورات استناد می‌کردند. روزی آنان با نقشه از پیش طراحی شده نزد سلمان فارسی آمدند و از او خواستند برای آنان از تورات سخن بگوید و داستانی نقل کند. در این هنگام آیه های آغازین سوره یوسف بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و فرمود: ما بهترین داستان را برای تو حکایت می‌کنیم. سلمان پس از شنیدن این آیه به آنان گفت: این قرآن احسن القصص و بیان بهترین سرگذشت ها و برای شما از دیگر کتاب ها سودمندتر است. مدتی گذشت، منافقان باز به سراغ سلمان آمدند و همان خواسته را دوباره تکرار کردند. در این هنگام آیه 23 سوره زمر بر پیامبر نازل شد و فرمود: خداوند بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی که آیه هایش همانند یکدیگر است، آیه هایی پی در پی دارد، ولی این تکراری شوق‌انگیز است که از شنیدن آیه هایش بر اندام کسانی که در برابر پروردگارشان خاشعند لرزه می افتد. منافقان برای مدتی این خواسته خود را تکرار نکردند، ولی چندی بعد برای بار سوم به سراغ سلمان آمدند و از او همان را خواستند. در این هنگام آیه های 16 و 17 سوره حدید بر پیامبر نازل شد و از آنان بازخواست کرد که آیا هنگام آن نرسیده که در برابر نام خدا خشوع کنید و از این سخنان دست بردارید؟
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردند و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناهکارند؟ بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند. ما آیات خود را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید.
دوستان، خواندن آیات قرآن با صدای خوش و نوای حزین از آموزه‌های زیبای دین اسلام است و ثواب فراوانی هم دارد. بر انسانی که دل را از کینه‌ها و حسدها خالی کرده و تعالی روحی و معنوی را بر خودش هدف قرار داده، انس با قرآن بهترین راه تعالی است. خواندن قرآن و تلاوت آیات حیات بخشان مقدمه انس با قرآن است و فضایل بسیاری دارد. تلاوت قرآن دل را به نور خدا روشن میکنه و اثرات روحی و معنوی زیادی داره.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه داره. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال، به مردم میگن اقرأ ورقه، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگن پس برو درجه یک. اون میگه من دو تاشو عمل کردم، میگن خودو درجه دوی. اون میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگن درجه آخر.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستین. بخش بعدی برنامه را همکار خوبی ما جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا می‌کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 24 سوره سبأ در خدمت شما هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.
بگو چه کسی شما را از آسمان ها و زمین روزی می دهد؟ بگو الله، و ما یا شما بر طریق هدایت یا در ضلالت آشکاری هستیم.
پس از موضوع خالقیت در آیه قبل، این آیه موضوع رازقیت را مطرح کرده و می‌فرماید چه کسی اسباب روزی شما را فراهم کرده است؟ چه کسی ابرباد را می‌فرستد تا باران نازل شود و زمین خشک آماده کشت و زر گردد؟ چه کسی دانه را در درون خاک پرورش می دهد تا انواع محصولات برای شما فراهم شود؟ چه کسی خورشید را مأمور تأمین نور و گرمای مورد نیاز شما و گیاهان و حیوانات شما کرده است؟ آسمان و زمین به فرمان چه کسی این گونه اسباب حیات را برای انسان فراهم کرده است؟ شما در تمام این کارها برای خدا شریک قائلید، در حالی که ما همه این موهبتها را از جانب خدای واحد بدون شریک می دانیم. بدون شک این دو عقیده با هم در تضاد است. شما فکر می کنید و ببینید اگر حرف ما درست است بپذیرید و اگر نادرست است نپذیرید. در واقع پیامبر از سوی خود قضاوت نمی کند و نمی گوید که ما بر حق هستیم و شما بر باطل، بلکه با شیوه انصاف برخور کرده و می فرماید یکی از ما دو گروه مشمول هدایت هستیم و گروه دیگر گرفتار ضلالت. هر کدام از ما باید با عقل و منطق بررسی کنیم و ببینیم کدام عنوان بر عقیده ما صدق می کند، هدایت یا زلالت. مؤمنان خداجو، از این آیه چهار نکته می آموزیم. یک، در تعلیم و تربیت بجای القاء یک سویه و تلقینوار مطالب باید بیشتر از شیوه سوال استفاده کنیم تا وجدان مخاطبان بیدار شود و خود درباره موضوعات بیندیشند. دو، گرچه انسان با تلاش و کوشش خود انواع محصولات را تولید می کند، اما اسباب آنها به دست خداست. آب، خاک و دما از عواملی هستند که در زراعت و دامداری نقش مهم می دارند و از موهبت‌های الهی به انسان به شمار می روند. سه، روزی آسمان نور و حرارت و ابر و باد و باران است و روزی زمین همه میوه ها و برکات زمین است. و نکته پایانی این که در بحث و گفتگو با مخالفان ادب و انصاف را رعایت کنیم، نه آنکه بگوییم ما بر حق هستیم و شما بر باطل. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرًا یا ربی شکرًا، لدیت قلبی شکرًا، و دربی شکرًا. شکرًا یا ربی شکرًا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
دوستان عزیز، قرآن کتاب زندگی، عبرت، رشد و هدایت بشر است و تکامل و عروج آدمیان در گرو پناه بردن به این کتاب وحیانی است. جویندگان سعادت و بالندگی باید تنها در مکتب قرآن زانو بزنند و با تأسی به راه و سیره اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این کتاب بهره برند تا به راه مستقیم هدایت شوند.
على درب الهدى والخير والإيمان بالهادي، على درب الهدى أمضي وفي الجنات ميعادي، معي القرآن في صدري أرتله بإتقان، وأنشر عطره الزاكي كما الريحان والكان. على درب الهدى والخير والإيمان بالهادي، على درب الهدى أمضي وفي الجنات ميعادي، معي القرآن في صدري أرتله بإتقاني، وأنشر عطره الزاكي كما الريحان والكادي. على درب الهدى والخير والإيمان بالهادي، على درب الهدى أمضي وفي الجنات ميعادي، معي القرآن في صدري أرتله بإتقاني، وأنشر عطره الزاكي كما الريحان والكادي.
خبيب حلقة الأصحاب، خبيب حلقة الأصحاب، بالزوان تزدان تحيي كل من حضروا بترنيم وإنشادي.
خبيب حلقة الأصحاب، بالزوار تزدان تحيي كل من حضروا بترنيم وإنشادي،
بترنيم وإنشادي.
على درب الهدى والخير والإيمان بالهادي، على درب الهدى أمضي وفي الجنات ميعادي، معي القرآن في صدري أرتله بإتقاني، وأنشر عطره الزاكي كما الريحان والكادي. على درب الهدى والخير والإيمان بالهادي، على درب الهدى أمضي وفي الجنات ميعادي، معي القرآن في صدري أرتله بإتقاني، وأنشر عطره الزاكي كما الريحان والكادي.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میریم با اتفاق